انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. به حمد الله تا حدی روشن شد که قرآن به چه معنا کلام الهی است و چرا در سوره مبارکه آل عمران اول آمد خدا را معرفی کرد به صورت الله لا اله الا هو الحی القیوم و بعد حالا آمده است میگه که این خدا که یک حقیقت حی قیوم است این قرآن رو بر تو نازل کرد. هو الذی انزل علیک الکتاب. روشن شد تا حدی که وقتی کلام الهی به صحنه آمد قدرت انتقال داره، فرق میکنه با اینکه بنده یه نامه بنویسم. یه نامه که مینویسم شما بخونی یه معانی در ذهنتون میاد، یه فکری رو من به شما منتقل میکنم اون چه که در فکرمه. اما کلام الهی از این جنس نیست که یه نامه‌ای باشه از طرف خدا، خود خدا میاد در صحنه. ببینین شما خودتون میگون کلام الهی، کلام از مقام ذات جدا نیست، الفاظ را نمیگه، اما کلام یکی از اسماء الهی متکلم بودن است، مثل حی بودن، مثل قدیر بودن. کلام اسم است، اسم الهی است. اسم همون ذات است به صفت خاص. پس هر وقت میگن حی یعنی خود خدا با این صفت. حالا کلام است قرآن، یعنی خود خداست با صفت کلام. وقتی خود خدا با صفت کلام اومد در صحنه، شما با چی رو روبرو میشید؟ با خود خدا. این الفاظ شما را منتقل میکنه به خدا در جمال متکلم بودنش. فقط عجیب است، متکلم بودن خدا یعنی که همه کمالاتش و همه اسماءش رو ظاهر میکنه، که روایتش را مستحضر بودید. حضرت فرمودند خودش اومده است در کلامش و مردم نمیبینن. با این مقدمات انشاءالله روشن شد که اگر ما روحمون رو آماده کنیم، این توانایی در قرآن هست که ما را منتقل میکنه به نور الهی. به کدوم خدا؟ خدای حی قیوم لا اله الا الله که همه عالم را پر کرده است. انتقال از کلام الهی یه مقدماتی میخواد که عرض کردم با تکرار بحثای قبلی که می‌فرماد یه تقوای اولیه میخواد که شما آماده بشید رجوع کنید، بعد دیگه آروم آروم خدا با شما حرف میزنه. همه یه حرف تو اینجاست. میخواییم این آیه شماره 7 رو یه کمی روش بمونیم، با اینکه بحث شده است این مقدمات رو نیاز داشتیم. خب حالا با این مقدمات که پس در واقع خدایی که لا اله الا هو الحی القیوم است اومده است در کلامش، پس در واقع شما با قرآن به کجا باید رجوع کنید؟ به صاحب این کلام، یعنی اللهی که لا اله الا هو الحی القیوم. این جهتگیری ماست. حالا اگه کسی نتوند این جهتگیری رو بکنه، اینجاست که قلبش در واقع به سوی خداست یا به سوی غیر خدا؟ غیر خدا. اینا میگن زیغ قلب، منحرف شدن، میل کردن به قلب. نمیگن زیغ قلب. خوب دقت بفرمان، اصلا بحث این حرفا نیست که کسی چگونه باید باشد. میفرماد این خدا این خصوصیات چیست که لا اله الا هو الحی القیوم. بعد میگه این خدا این کلام رو آورده است. هو الذی انزل الیک الکتاب منه، از اون خدا این آیات اومده است. خب حالا پس باید ما با رجوع به این قرآن به کجا رجوعمون بشه؟ به خدایی که لا اله الا هو الحی القیوم. حالا اگه نشد، مثلا ببینید مسئله خیلی روشنه، ریاضیگونه، نشه خب ما قلبمون منحرفه. حالا وقتی قلب منحرف شد چی میشه؟ دقت کنید دوباره آیه را یواش یواش با هم میخونیم. هو الذی، کدوم هو؟ هو آیه 2، انزل علیک الکتاب، نازل کرد بر تو این کتاب را، منهو از این کتاب، اون خوب اولی به لا اله الا هو الحی القیوم برمیگه، از این کتاب دو جور آیه باش روبرو میشی، منهو آیاتون محکماتون خنه ام الکتاب، آیات محکمیست که اینا اصل و پایه و مادر کتاب هست. چون بحث شد 5-6-4 جلسه قبل اینا رو تکرار نمیخوام بکنم. و اخر و متشابهاتون، بعضی آیات هم در قرآن هست که اینا متشابه هست، که این 2-3 جلسه اخیر رو این داشتیم بحث میکردیم. متشابهه یعنی چی؟ یعنی ظرفیتش بیش از این است که کلمات محدود بگه، گاهی کلماتش وسعت دارد. به فرمایش بزرگان کلام، مثال این زدیم دیگه، گفتیم یه وقت مثلا ما میگویم آقا مادر، این واژه خیلی جا مصرف داره، درسته یه معناش اونست که یه کسی را متولد میکنه، ولی وقتی میگویم مادر روزگار، میگویم آقا مادر این قضیه این نیست که تو میگی. این واژه وسعت داره در زبان فارسی. خب حالا قرآنی که میخواد حقایق متعالی را بگه با حرفای محدود نمیتونه بگه. مشکل چطوری حل میکنه؟ میگه آقا یادت باشه مال خداست. همین که شما متوجه باشید مال خدای حی قیومه، از کلماتش، از آیاتی که متشابه است چند جور میشد ازش استفاده کرد، کدوم شکلش استفاده میکنی؟ اونجور که شما را به حی قیوم رجوع میده. نمونه زیادی تو زندگیتون دارین. گاهی یه مثال میزنیم، میگم آقا این طرف آدم فهمیده و حرفاش رو حسابه. حالا اگه یه آدم فهمیده‌ای که حرفاش رو حسابه، بیا بگید هیچ جای دنیا مثل اصفهان پیدا نمیشه. یادت نیست که یه زمانی اینا دم در دروازه اصفهان نوشتن. خب یکی بگید هیچ جا مثل علوی جان پیدا نمیشه، هیچ جا مثل جرقویم پیدا نمیشه. این چه حرفی است آقا زده است؟ اما شما چون میدونین کی زده است، با چه افقی زده است، منتقل میشین به منظور اون، که این میخواه بگه که آقا اصفهان توانایی های خوبی داشته که بقیه جا نداشتن، که اون جریان 330 شهید رو امام متذکر شدن. ببینید شما اینجا اگه فقط لفظا بگیرید، خب قلبتون نرد به سوی اون صاحب قلب، میتونید صد تا استفاده بکنید، استفاده منفی ها. اما وقتی میدونین نه، این از یه پایگاه فکری حکیمانه ای بلند شده. حالا آیه رو نگاه کنین، میفرماد بالاخره باید قرآن دو جور آیه داشته باشه به ادله‌ای که عرض شد. اما چی؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اونایی که قلبشون منحرف است. این منحرف، منحرف اخلاقی نیست، به اسلام میگن هستی شناسی است. یعنی آقا به طرف لا اله الا هو الحی القیوم نیست. مگه این قرآن اون نیورده است؟ هنه ببخشید، هو الذی انزل الکتاب، اون آورده است. پس حالا اگه کسی قلبش به سوی اون نباشد، هر کی میخواد باشه، میخواد صد تا کتاب نوشته باشه، میخواد رفتگر کوچه شما من باشه، اگه این قلب به سوی الله حی قیوم نباشه، حتما انتخابای خطرناکی میکنه. با همین قرآن خوندن ها، میگه قرآن ها میخونه فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وقتی در قلبش زیغ است. خوب دقت کنید، بحث قلب، و این قلب به قول علامه طباطبایی، من یادداشت کردم صحبتشون رو بعد میخونم، میفرمان همه اختلاف ها به خاطر اختلاف دل است. این دل اگه به طور وجودی قلبی فکری هم فایده نداره، دا با سواد خیلی داریم که خدا را بلدن، اما دل به سوی خدا نیست. اگه کسی دلش به سوی خدایی که این خصوصیاتش است نباشه، این ناخودآگاه و خودآگاه میخونیم فیتبعون ما تشابه منه، میاد کدوم طرف ها میگیره؟ اون آیاتی که چند بعد داره. حالا که آیاتی که چند وجه داره، اینا رو میاد میگیره با ربط به آیه اصلی، خودش اصل میگیره، خودش اصل میگیره. اون که خوبه که بالاخره آدم سالم میاد آیات متشابه ها چه کار میکنه؟ بر اساس آیات محکم معنا میکنه. خب این که مشکلی نیست. اونی که قلبش به سوی خدا نیست، این آیات متشابه ها میگیره بدون این که با آیات محکم شک بده، چون قلب منحرفه، این آیات ها میگیره با این دوتا خصوص، با این دوتا اراده و عمل. ابتغاء الفتنه، برای این که میخواد فتنه کنه، میخواد کارا فتنه، میدونه یعنی چه، همون معنی ازلال فرمودن، میخواد منحرف کنه قضیه را، فضا را آلوده کنه. میگه حواستون باشه و این قرآن در عین این که این همه میتونه هدایت کنه، اگه کسی قلبش به سوی حضرت حق نباشه، با همین قرآن شما را منحرف میکنه. و ابتغاء الفتنه، و دیگه چی؟ و ابتغاء تأویله. این یخته بیشتر دقت کنید، یعنی میاد میگه آقا منظور خدا اینست. تأویل گفتیم یعنی چه؟ یعنی برگردونیم به منظور. وقت برای همین پشت سرش میگه و ما یعلم و تأویله الا الله، فقط خدا میتونه بگه که منظور من چیه. تو چی سرت میشه آقا؟ منظور نماز صبح اینه. تو از کجا میدونی؟ یارو گفته بود که صبح چرا نمازو بلند میخونی؟ گفته برای اینکه باید صبح زود بلند بشی بخونی، تو تاریکی بلند بخون که بعد یکی بهت نخوره بخوری زمین. از کجا اینا در آوردی آقا؟ یا چیه؟ حالا مثال هر چی هست، بر همین خوب آیه رو ول نکنه، من برمیگردم. میگه در صورتی که تو هر چی هم میخوای خوب باش، تو اگه واقعا آدم حسابی هستی، باید بگوی من فدای این قرآن بشم، نه اینکه بگوی منظور اینه. آیه از کجا در آوردن؟ وراسخون فی العلم، دقت کنید اینجا وقفش میکنن قراءا، و ما یعلم تعویله الا الله، تمام شد. وراسخون فی العلم، اونایی که واقعا اهل علمند و رسوخ میکنن در اندیشه مندانه، اینا حرفشون چیه؟ حرفشون است که ما میدونیم منظور خدا چیه، یا میگن چی؟ یقولون آمنا بهی، تموم شد، کلون من عند ربنا. میگن آقا ما این قرآن قبول داریم، همیشه قبول داریم، نماز صبح چرا دو رکعت چه میدونیم، اما میدونیم که حقه، کلون من، این قرآن همش از طرف خداست، ما هم همیشه قبول داریم. قرآن اینجا میفرماد چی؟ و ما یذکر الا اولو الالباب. از این قرآن اونایی که تازه صاحب عقل و خردن متذکر میشن. متذکر همینا که عرض کردم، یعنی با آیات الهی منتقل میشن به نور کلام الهی. خب هنوز روی این آیه یه خود دقت بفرمان. پس قرآن ظرفیت های عجیبی داره، قدرت انتقال داره، ولی اولا باید که جهتگیرید الهی باشید، ثانیا باید که متوجه باشید، تأویل نکنی آیات را به همین معنا. وقتی آیات داشتین که علامه طباطبایی اونجا فرمودن، اون متحرون به ادله‌ای که بحث شد، یعنی اهل البیت، اونا به اون ادله‌ای که خود قرآن میگه، چون به اصل قرآن، اون اول قرآن، اون ماده و پایه قرآن در تماسن، اونا میتونن تعبیر کنن، که بحث اون نیست اینجا. بحث با ایناست که آنی میگن آقا منظور قرآن اینه، میگه آقا اینا قلبشون کجز که دائم آقا منظور نیست. یارو گفت چی؟ بالاخره متاسفانه این هست تو متون اهل سنت، مرحوم علامه امینی اینا در القدیر چند جا با سندای اهل سنت میاره که جناب خلیفه دوم گفت منظور از حرام بودن شراب عرق این است که آدم مست بشه. بعد خودش دیگه مشهور است دیگه، خود آقای دکتر سید ادریس حسینی یک کتاب خیلی خوبی داره به نام راه دشوار هدایت، قشنگ آورده از مدارکشه که خلیفه دوم عموما شراب میخورد، خودشون هم میگن. بعد جالب است علامه امینی یه قضیه میاره که طرف از کاسه شراب خلیفه دوم خورد، مست شد، خلیفه دوم حکم به اصطلاح حد شد، گفت شراب تو خوردم، گفت من که مست نمیشدم. ادریس حسینی وقتی میگه دلیل میگه که میگه چطور میشه؟ خب بله میدونی که اون یارو وارد شده است که بدنش عادت کرده است به این زودی ها مست نمیشه. حالا عرضم اینجا سا، جناب خلیفه دوم، اینه شما از کجا آوردید؟ ما با برادرای اهل سنت خب تو این قضیه سوال داریم، میگم آخه این که ایشون گفت منظور خدا از این که گفت به مسکر نزدیک نشید، به چه دلیل؟ به اعتبار این است که مس میارد. خب چون به ادله، حالا بحث از که خب به ادله ای که ما نمیدونیم، بله یه وقت خودش گفته است، یه وقت میگه که میگه آقا این کارو نکنین چون این مشکل براتون پیش میاره، اصطلاحا میگن منصوص العله، علتشو گفته است، خب مشخص، ولی نه ما نمیدونیم. میگن آقا اگه کسی قلبش به سوی خدا باشه، خب این قرآن را کاملا میپذیره، کلون من عند الله، ایمان میاره به همش، ولی اگه کسی قلبش به سوی خدا نباشه، شروع میکنه ادعا کردن. خطر از کجا گرفتارش به سوی ما میاد؟ ما از کجا گرفتار خطر میشیم؟ این که کسانی، حالا چه مسئول باشد چه غیر مسئول باشد، اینا یه جور حرف بزنن که شما ببینید نه، اینها اون وقتی که باید قلبشون با خدا آشنا میکردن نکردن، حالا میان برداشتای خودشونو از قرآن میگن. طوری کسی طور نیست، به قول علامه خوندیم مگه قرآن را برای همه اومده، اما برداشتا به قیمت رجوع به حق، خیلی عجیبه رجوع به حق نداشته باشیم. بالاخره این سوال برای شما پیش میاد، ما هم هنوز توش موندیم که یه بنده خدا بیاد بگه اساس بحث سیاست خارجی منافع است و نه اصول آرمان‌ها. خود فکر کنید، یعنی ما مثلا سیاست خارجیمون کار به اسلام نداره، منافعمون. خب بازم فکر کنید، یعنی منافع ما غیر اسلام است، اسلام آرمان ماست، اما ما سر میز مذاکره که می‌نشینیم کاری به اسلام نداریم. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجه ما از روز تالا فکر میکردیم منافعمون هم تو همون اسلام است، دنیا و آخرتمون اسلامه. حالا چی تو یکی بیاد، من میگم انشاءالله متوجه نیستن چی میگن. این که آقا فرمودن اگر در میز مذاکره گفتن اسلام رو باید زیر پا بگذارید، شما میذارید یا نه؟ بعدم گفتن که هیچ مسئول غیرتمندی این کارا نمی کنه، اما لازمه این حرفا متوجه باشن که ما سر میز مذاکره و غیر میز مذاکره نداریم. ما به عنوان مسلمون اسلام برامونه، قرآن کتابمونه، دائم خدا، خدای حی قیوم، خدایی که همه کار است و آمریکا و از ناب آمریکا هم هیچ کاره. شما حالا با این روح برین پای میز مذاکره ببینید چطوری اونا ذلیل میشن. ولی یخت آدم میشینه فکر کنه، میگه عجب، این قلبی که منافع ما را از آرمانمون جدا میدونه، خب این چی میشه؟ یعنی ما در واقع اسلام اصل برامون نیست، اسلام یه چیزه، منافعمون یه چیز، مثلا منافعمون کاری به اسلام نداره. خب پس حالا اسلام گفته دزدی نکنین، میگه نه این کار به ما دزدی میکنیم. خب اسلام گفته دزدی نکنین، آرمان ماست، منافع ما نیست. ببینید دقت کردین چرا میفرمان که شما در میز مذاکره اگه بگن اسلام زیر پا بگذارید، خب اگه این حرفا رو بزنید، خب باید بذارین دیگه، چون منافعتون غیر آرمانتونه، آرمان دون اسلامه، منافع دون که اسلام نیست. گفتن اسلام زیر پا بزنید، خب پس میذارین عملا. بعد خودش اینم فرمودن اول نمیگن، ولی اگه شما را به اینجا رسوندن که آرمانتون غیر منافع نیست، اینه تو ذهن دون کردن، یواش یواش میگن آقا این که آرمان شما چیکار داد به منافع شما؟ ما یه عمر است منافعمون را با همین اسلاممون داریم تعمیم میکنیم. ما اسلاممون همه چیز ماست، زندگی ماست، منافع ماست، آرمان ماست. اصلا شما خودتون میگوین که چی؟ شما قبل از دعا دارین که وقتی میخونین که چی؟ ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله، یعنی فقط برای خدا، ما زندگیمون برای خداست. چون میدونی وقتی برای خدا شد، خدا هر جور بخواد با ما رفتار کنه اون بهترینه. این مثال بوده داریم، حالا خود حضرت علامه خیلی خوب میگن، میرسیم حالا این تیکره داشته باشید که اولول الباب میگه آقا صاحبان خرد، عقل، عقلی که میفهمه که از این قرآن همه زندگیشا بگیره، میگه این میتونه از قرآن استفاده کنه. در واقع حالا سوالم اینه راسخون فی العلم چه عقلی دارند؟ عقلشون اینه که میرسن به این که آقا قرآن کلیتاً یک حقیقتش و باید به همش ایمان آورد و این حقیقت طوریست که همش از طرف خدا اومده است. هیچیشو به قول اون آقای کدیور میگه چی؟ میگه نه این حجاب و اینا کاری به قرآن نداره، چون مال اون زمان بوده، قرآن هم دیگه همونا رو گفته. این نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که بعد همون باندشون دیدین که تو تلویزیون بی بی سی، من ندیدم اونا که دیدم، اون خانومه همین طرفدار اینا رو سرشا برداشت، یعنی گفت نه من برام مهم نیست این. خب چه عقلی است که این قرآن میفهمه؟ مواظب خودتون باشید ها. اگه این عقل است که نه اینا منظوری خدا اینست، خب پس منظوری خدا از حجاب اینست که اون زمان عربا باید یه چیزی سرشون میکردند، خدا هم گفته خب سردون کنی، پس حالا که یه عده سرشون نمیکنن، پس خب ما سرمون نمیکنیم. وقتی شما بخواید شما بشین جناب عالی بشین منظور خدا، خب از حرفا میزنن مگه نزدن دیگه؟ زدن آقا، یعنی اومدن مفصل بحث کردن که آقا حجاب یه چیزی است که تاریخی است. تاریخی است یعنی چی؟ یعنی مربوط به اون تاریخ بوده است. تاریخیش عوض بشه شما میتونی نداشته باشی. ما میگویم یه عقلی با این قرآن روبروست و خدا این عقل و صاحب عقل میدونه، راستخونه فل علم میدونه، راستخونه فل علم اونیه که رسیده است. آقا کل این قرآن از طرف خداست. اگرم گفت که حج امضا کرد، پس آخر خب حج هم میدونین که قبلش هم بود، خب بلکه حضرت ابراهیم آورده بود. خدا امضا کرد با قرآن، گفت نه شما هم حج کنید. خب حالا از نظر ما چون که خدا گفته است، خب این حج هم از طرف خدا میشه، چون خدا گفته است که ادامه بدین، البته به شکل صحیحش. پس اگه باز عنایت بفرمان، این آیه داره میگه آدم ها یایتون باشید از قرآن هر کسی نمیتونه استفاده کنه، باید که روح جهت حقیقی الهی داشته باشه، باش حرف داره و اون چه گفت. بعد اگه دقت کنین در آیه 8 میگه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. برمیگردد به اون یقولونه، یعنی راسخونه فی العلم، منطقشون این است که خدایا این قلب ما را کج نکن. چرا به این رسیدن؟ چون دیدن یه دی با قرآن خوندن بازم داعش شدن، ابن تیمیه شدن، میبینه، یعنی خیلی شعور میخواد. رفقا خسته نشین، این آیات ساده نیستا. میگه که این قرآن اومده است برای هدایت با این خصوصیات، کج قلبا ضرر میکنن. بعد میگه که راسخونه فی العلم، اونایی که واقعا در علم فرو میرن اونا نیستن که بگن به نظر ما و به نظر ما. عاقل واقعی گفتن چی؟ گفتن که رجایی عقل داشت، رجایی عاقل بود. خب در مقابل بنی صد گفتن، بنی صد که باسوادتر بود به ظاهر اما عقل نداشت. بعد امام فرمودن که ابن سینا، اینا رو دارم یادتون میارم، گفتن ابن سینا گفت که من از گاو میترسم. گفتن خب چرا از همه حیوان از گاو میترسی؟ گفت برای اینکه زور داره و عقل نداره. نمیگن گاوه زور داره و عقل نداره. بعضیا سواد دارن اما اینا رو اسمش راسخونه فی العلم نمیذاریم. راسخونه فی العلم میرسه آقا خودتا منم باید تو این قضیه امتحان کنیم. اگه عقلت رسید به این که این قرآنه که خوندی یا نگاه کردی یا کلام الهی تو رو منتقل کرد، منو منتقل به این کرد که نه واقعا حرف خداست و واقعا آقا ما ایمان به همش میاریم، همش مال دل ماست، ایمان مال دل دیگه. میفرماد این آدما حرفشون اینه. ببینید شما حرفتون این هست یا نه؟ یقولون چی؟ برمیگرد اینجا ربنا لا تذق قلوبنا بعد از هدیتنا. خدایا حالا که ما را به این قرآن رسوندی این جهتگیریمون گم نشه و جهتگیریمون نره جای دیگه و وگرنه میشیم اینا که خودتون میشناسید، اتاق فکر لنده. اینا بعضیشون امامه بسرن، باهوش هم هستن. نم در درس مدرسه شو اون مدرسه و مفید اون یه آقا که درس خونده است بهترین به اصطلاح طلبه بوده است، باهوش. ولی دل وقتی الهی نشد ببینید چی میشه. اینه شما باید برسید بهش که این قرآن یه نوری داره که باید دنبال این نورش را افتاد، وگرنه اگر دنبال نور نباشی نمیتونی، قلبت کج میشه. میگه اینا حرفشون است خدایا ما را هدایت کردی، اومدیم تو انقلاب، اومدیم توی اسلام. حالا کجمون نکنا. و حبلنا من لدن که رحمه. هبه که میدونید یعنی چی؟ یعنی خدایا اگه من شایسته نیستم تو که لطف داری و لطفت بکن. خدا میدوند اگه این سیاسیون منحرف این آیه را خونده بودن اینجور بعد حرفا را نمیزدن. خب ماله اینست که باید از خدا مدد گرفت که خدایا منو بعد از حبلنا من لدن که دقت کنید رحمه، رحمه یعنی چی؟ یه لطف خاص وسیع. انک انت الوهاب، دوباره رو چی دست گذاشت؟ هبه. یعنی تو با هبه من گرن در ما مکن در ما نظر، اندر اکرام و وجود اندر اکرام و جواد خود نگر، با لطف خودت. انک انت الوهاب، بازم ول نمی کنه، می دوند که کجا را نشونه بره. این ادامه صحبت همون راسخونه فی العلم است. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد. خدایا تو مردم را در اون عالم ابدیتی که هیچ شکی ندارم جمع میکنی. غیر ممکنه خدا زیرش بزنه. جریان چی بوده است؟ این آیه، این جای آیه در رابطه با همون زیق قلوبه، حالا بیشتر عرض میکنه. فضا اینجور بود که یک سری منافق داخلی و یه عده یهود و نصارا و مشرکین از بیرون فضا می ساختن. این سوره آل عمران انشاءالله نگاه کنین ذیل همین آیه ده، اینا که دارم میگم ذیل آیه ده، علامه طباطبایی رحمت الله علیه مفصل گفتند، غافل نشی اینا رو، باید حیف ازش غافل بشید. جریان سوره آل عمران در فضای اومد که تبلیغات دشمن به شدت زیاد بود، منافق داخلی و دشمن خارجی یعنی یهود و نصارا و مشرکین بناشون این بود که با تبلیغات زیاد به تعبیر علامه ریشه، خلاصه اثر اسلام رو از بین ببرن. قرآن داره میگه که تو این فضای عده بصیری بودن که متوجه بودن تو این فضا چطوری با مسئله برخورد کنن، متوجه بودن که یه عده در داخل دارن کج میشند. تا دیروز مذهبی بوده، تو انقلاب بوده، زندان رفته، ولی حالا قشنگ داره از خودش جتسایی میگه که انتظار نمیره. میگه راست خونه فعل علم اینا رو کیدن، گفتن خدایا خیر ببینیم ما اینجور نشیم. لا توز قلوبنا. بعدم بیش از این گفتن خدایا ما قیامتمون رو میترسیم. دقت که خدایا کمکمون کن، اینا قیامتشون رو از دست دارن میدن، انگار نه انگار که قیامتی هست، راحت نظر میدن، راحت غیبت میکنن، راحت تهمت میزنن. میگه که خدایا حبلنا من لدن که رحمتن انک انت الوهاب ربنا، یعنی حالا که تو رحمتت وسیع، حالا با این رحمت وسیع قیامت ما رو برای ما خلاصه نگه دار. انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. وقت یه تعریضی میزنن به منافقین و مشرکین، این گفتن آقا قیامتش کو، حالا کی تا قیامت؟ ما خودمون یادمون است تو یکی از این جلسات نا که میگم مال خیلی قبله، گفتیم آقا این چه غیبت است؟ گفت باشه غیبت باشه. تا دیروز یه خودش جا نماز برام آب میکشید، گفتیم آقا این غیبته داری میکنی؟ گفت باشه. یه کلم هم نگو ولی خود بفرما. حرف جمین ازا میفرماد که خدایا تو وعده‌ای که دادی که قیامت هست و نمیدونم عقاب و عذابی هست، اینا درست است، اینا بی خود میگن، ما در اردوگاه اینا نیستیم. از اینجا یعنی آیه ده جریان بیشتر روشن میکنه که این مقدمه به این مهمی بسیار مهم سر این آیه 11 و 12 است. آیه 10 نگاه کنی، ان الذين كفروا لن تغنی عنهم اموالهم و اولادهم من الله شیئا و اولئک هم وقود النار. معنی ظاهریش مشخصه، وقود النار. میفرماد اونایی که کافر شدن، ببینید کلی گفت، یعنی اونایی که حقانیت این قرآن را قبول نکردن. علامه میفرماد که این شامل خیلی اهم کفار میشه، هم مشرکین میشه، هم اهل کتاب، چون اونا هم حقانیت قرآن را قبول نکرد. بعد میگه اینا یه اشتباه محاسباتی دارند، اینه که فکر میکنن چی؟ که مالشون و فرزند و نفرشون کافیست برای این که ریشه اسلامو بکنن. لن میگه نه، اینجور نیست. ان الذين كفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا. اینها هیچی گیرشون نمیاد که فکر کنن از خدا غنی هستن، یعنی غنی هستن از خدا. لن تغنیه من الله، ها؟ مالشون و فرزند و نفرشون اینا را از خدا اصلا غنی نمی کنه. پس اینا با مال و ثروتشون که اومدن بیان به جنگ اسلام هیچی گیرشون نمیاد. چی میشه؟ خودشون میشن هیزم جهنم. خودشون اینا ظرائف داره با میفرماد و اولئک هم وقود النار، اینا خود هیزم جهنمن که یک دوایت با هم بحث کنیم. علامه طباطبایی در بحث این آیه سه تا بحث میکنن خیلی کمکتون میکنن. اول میان میگن که در فضای سوره آل عمران، همطور که عرض کردم، توطئه منافقین بود که آدمای مؤمن ساده رو اینا تحت تأثیر قرار میدادن. مؤمن ساده یعنی چی؟ یعنی با مسجد و منبر بیگانه است. خب میخواد مؤمن بشه بدون رسوخ در دین، در علم. خب این معلومه است که راحت با دو تا شبهه چپ میکنه. منافقین به اینا امید داشتن در داخل، خب کاراشون هم میکردن فعالیتن. در خارج هم میفرمان که مشرکین و یهود و نصارا و هم در خارج اینا تو فضای در اون تاریخی که سوره آل عمران، اینا هم از بیرون حسابی برنامه ریخته بودن که دیگه میتونیم با این نیرویی که داریم، این تبلیغات و این ثروت و این چیزا، خلاصه چه کار کنیم؟ کار رو تمام کنیم. حالا شما حساب کنید توی همچی فضایی یه همچی آیه بیاد، دل شما با نور خدایی حس کنه چی میشه؟ چی دیگه نمیشه؟ میگوید هر غلطی میخوان بکنه، هیچ کار نمیتونه بکنه. آیه رو دقت کنید کی اومده حساب؟ میگه چه ان الذين كفروا لن تغني عنهم چیه اینا، حالا هرچی دلار نفتی داشته باشن حواست کجاست؟ اومدن گفتن چی؟ اومدن گفتن آقا اسد تمامه، چی سید حسن نصر الله، تا خاطراتش رو بخونی. میگه اومدم به آقا گفتم آقا تمامه. میگه آقا گفتن نه تمام نیست، اسد میماند، بریم پشتیبانی کنیم. خب چیه این روح الهی که میگن؟ مردی کمی نیست دستن نصر الله که، اما چون میفهمه که این مرد الهی سخن قرآن میگه، خدا امام رضا میفرماد، بفرماد اگه یکی را بر امور مسلمین گذاشتیم مددش میکنیم تا به خطا نیفتد. شما اینا که بارها الحمدلله دیدین دیگه، خب این از کجا بخواه؟ این از این آیه در اومده است. علامه طباطبایی، من دارم متن خودش نمی کنم، میگن مقصود سوره دعوت مسلمین است به توحید کلمه و صبر و ثبات جهت رفع فتنه های داخل و خارج. از اینجاش که هر فتنه ای که گریبان مسلمین را بگیرد از ناحیه پیروی از متشابهات است. ربطش ببینیم. میگه شما باید مواظب باشید، اگه نه با همین متشابهات میشین ابن تیمیه. شما تمام این داعش و النصره را شما دنبال کنین، سر یه چیز به وجود اومده که اینا میگن که اول نامده یه چیز در آوردن که آقا صحابه پیامبر خطا نمی کنه. خب دقت کن از اول، علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه، در این کتاب بسیار قیمتی معنویت تشیع اینا را آقا دست ندین، این مرد از نور قرآن اینا را نوشته. در کتاب معنویت تشیع این جریان اونجا خیلی خوب نقل میکنه که اینا اول اومده اینا در آوردن که آقا صحابه مصابند و خطا نمی کنه. خب از طرف پس حالا که اینطوره، پس هر کس که با به صحابه بگه خطا میکنند کافر است. پس حالا که کافر است، همین کافی است، باید که یا توبه کنید و توبش بدید یا قتلش واجب است. خب چرا؟ خب برای اینکه صحابه صالحن، خطا نمیکنه. خب این از کجا گوردی؟ خب برای اینکه پیغمبر معصومن، خوبن، پیامبر خطا نمیکنن، اینا هم که صحابه پیامبرن پس خطا نمیکنن. پس شما که میگون که نه، مثلا شیعه که میگن که نه ما انتقاد داریم به خلیفه اول و دوم و سوم، اینا پس در واقع کافرن. کافرم چطور است؟ در جامعه اسلامی سلمان رشدی چرا حکمش قتله؟ برای اینکه مسلمون بوده است و کافر شده دیگه، پس اینا همشون مسلمونی هن که مرتد شدن، پس حکمشون واجب است، واجب القتله. بفرما. خب یکی بپرسه تو این از کجا آوردی که صحابه معصومه؟ وقت جالب است، علامه امینی خدا رحمتش کنه به ادله خودشون میگه آقا خود این صحابه میگه خدا لعنت کنه اون صحابه را. یه جمله خود داره دیالا اینشون میاره، میگه پسر عمر میگه رفتم تو چادر بابام دیدم خیلی عصبانیه، بعد مفصله، بعد میگه که گفت که این پشیمونم از این که این را من خلیفه کردم، یعنی ابابکر را. عصبانی مفصل عرض میکنم، یعنی خب بفرما، شما میگون که اینا معصومن، خود اینا میگن ما معصوم نیستیم، ما به همدیگه انتقاد دارم. ببینین اینا میگن پیروی از یه موضوعی که اصلا اصلش متشابه به این معنا که شما و میتونی بگوی که صحابه از اون جهت که روایت‌های پیامبر را نقل کردن، اگر با یه صحابه دیگه که اونم روایت پیامبر را نقل کرد متناقض نبود، ما قبول میکنیم. الان میدونی که ما شیعه ها، حتی ما شیعه ها روایت‌هایی که صحابه پیامبر میارن، اصلا شیعه و سنی هم نداره دا. میگم آقا این روایت چون مثلا به طور متواتر بوده از نقل شده قبول میکنیم. به قول آیت الله بروجردی، مبانی گاهی ما روایت های شیعه را بر اساس اینکه در اهل سنت هم جاری بوده است میدونیم که پس اینا راوی از خودش در نیاورده، چون گاهی ما داریم روایت هایی که تو شیعه هست راوی فراموشکار بوده است، یا یه مرتبه یه روایت رو حواسش نبوده است که این روایت رو شنیده است یا به نظرش هست. خب ما اینا چیکار میکنیم؟ فقه یه چیزیست آقا، برای خودش یک علم بزرگیست، اینا کار میکنن. عرضم اینجاست که به قول علامه هرچه مصیبت گریبان اسلام را گرفت به جهت این بود که ما اومدیم این متشابهات رو دنبال کردیم، عکسش باید میکردیم. گفتیم آقا قرآن گفته است که پیامبر معصومه. خب پیامبر معصوم، خودش گفت ما ینطق عن الهوا. بعد فرموده است که اولی الامری هم هستن که اینا معصومن. چرا؟ گفته است ازشون اطاعت کنی. خدا از کسی که معصوم نباشه میگه اطاعت کنی؟ خدا که ما رو گمراه نمیکنه. پس غیر خدا و پیامبر اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر که بین خودتونه. خب اینا هم پس باید معصوم باشه. حالا میگردیم کدوم صحابه میگن که ما معصومیم؟ هیچ کد ماشون نمیگن. بارها شنده دیگه، 70 بار عمر فقط گفت چی؟ لالا علیون لحل کرد. ابن عبدالحدید غیر شیعه میگه دیگه. خب حالا اهلال بعد میگن ما معصومیم. خب یا دروغ میگن یا ببینیم نه راستی واقعا قلبشون قرآن است. حتما حتما غیر پیامبر معصوم توی این عالم هست، طبق همین آیه سوره نساء 55 سوره نساء ظاهره. خب از طرفی غیر پیامبرن دیگه، چون گفته اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب پس میگردیم مسئله حل شد، از خودی قرآن گرفتیم. وقت برای همین جالبه هیچ وقت نمیان با هم بحث کنیم، آنی که بخوام بحث کنیم خب خراب میشه دیگه، دعوا میکنن برو برو بیا بشین بحث کنیم مسئله حل میشه دیگه. عرضم اینجاست که اینجا حالا آیه رو دیگه بخونیم جمع کنیم، میفرماد که مؤمنین چی دل واپسید، اینا با این متشابهات که ساختگی کردند و اومدن برای خودشون علم کردن، فتنه درست کردن و دارن از دشمن خارجی و دشمن داخلی نیرو میگیرن برای اینکه شما را بزنن زمین. بعد میگه دل واپس نباشید. آیه رو دوباره نگاه کنید، ان الذين كفروا، همینا که دور شما را گرفتن میخوان شما را بشکنن، امیدشون به چیه؟ به مالشون و اولاد و نفرشون. اولاد اونجا یعنی قدرت و نفر. میگه هیچ کاری نمیتونن. لن تغنی عنهم اموالهم و اولادهم من الله شیئا و اولئک هم وقود النار، اینا خودشون هیزم آتش میشن. یعنی اینها خودشون جانشون آتش است. اینا ان شاء الله بعد بحث میکنیم، یعنی نه اینکه یخت آتش رو اینا بریزیم، اینا خودشون جانشون آتشن. به قول علامه خاله اینا دیگه میتونن فرار کنن از آتش، خودشون آتش شدن. بعد آیه رو جمع میکنیم با آیه 11، میفرماد که کدعب آل فرعون و الذین من قبلهم، اینا روششون مثل همون روش آل فرعون است. آل فرعون دعبا که همون است که تو فارسی هم ما میگیم دیگه، میگم دعبش اینه، یعنی روش و مشیش اینه. اینا روششون همون فرعون است و قبلیای فرعون. زور نداشتن، فکر نداشتن، نقشه نمیتونستن بکشن. چطور شد؟ کذبو به آیاتنا، اینا آیات ما را ندیده گرفتن، یعنی این قرآن و پیام قرآنی را ندیده گرفتن. قلبشون کج شد به سوی مال و ثروتشون. نتیجه چی شد؟ فأخذهم الله بذنوبهم، خب خدام گرفتشون، مگه ندیدید؟ خب اینا مثل همونا. والله شدید العقاب، اینجا خدا اینجا سخت میگیرد. یادتون باشه دو جوره با شما آدم بی تفاوت فاسد دارید، به اینا خیلی خدا سخت نمیگیره، اینا بعدش قیامتشون پدرشون در میاد. اما اگه کسی اومد خواست نقشه بکشه برای اسلام که اسلامو منهدم کند، آخر آیه هست چی؟ شهید العقاب. برای همین هم هیچ وقت فکر نکنین که حالا مثلا داعشیا با نمیدونم النصره با سعودیا اینا میتونن راحت در برن، نه، اینا باشون برخورد له کردن پیش میاد. نسالو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید کریم و برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار یا واهب و یا واهب و یا رب، فرجش رو تسریع بفرما.
پروردگار را این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب قرآنی لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی تشخیص حقیقت انقلاب و سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا رهبر عزیز، این صدای دیانت و قرآن در این زمان برای بشریت رو در پناه خودت محفوظ بدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.